سپری میشن رو برای شما عزیزان با کاری کنیم که با نشاط سپری بشه و باعث لبخند و حال خوب شما مخاطبان خوب و عزیزمون بشیم. با شرکت در نظر سنجی که توضیح دادیم خدمتتون، میتونید نظر خودتون رو به اطلاع ما برسونید که بیشتر چه برنامه‌هایی رو دوست دارید تا رادیو سبا هم تلاش کنه برنامه‌هایی که مد نظر شماست رو تقدیمتون کنه. اما بریم و برنامه بعد رو با هم بشنویم. تقدیم حضورتون میشه ماجرا.
من با تو قرار داشتم. یه در موردش رو نوشتم. زود میرسم.
پیداش کردم.
ماجرا.
این ماجرا از یه اسم شروع شد. یه اسم که در ظاهر خارجی بود، اما مربوط به یه فیلم خیلی خیلی ایرانی می شد. گران سینما.
بودو بابا جون، بودو آقا جون، بودو موسیو، اگه از دست بدی از کیست رفته.
این تناقض که فیلمی به نام گران سینما چطور ممکنه یکی از فیلمای تاریخ سینمای ایران باشه، منو کنجکاو کرد که بشینم و فیلمو ببینم. باید به پوستر فیلمم اشاره کنم که هم بامزه است و هم برای دوره خودش، یعنی سال 1367، به نظرم میشه پوستر خلاقانه‌ای به حسابش آورد. یه حلقه از فیلم که یه سرش کله خدا بیامرز عزت الله انتظامی و یه سرش کله یه بازیگر قدیمی دیگه که نمیشناختمش. تصویر یه جوری طراحی شده که این دو نفر در امتداد حلقه دارن با هم جدال میکنن. وسط حلقه هم اکبر عبدی با لباس نظامی وایساده. بعد از دیدن فیلم فهمیدم که ماجرای اسم خارجی برای فیلمی تا این میزان ایرانی از کجا آب میخوره. ماجرای فیلم برگرفته از ماجرای ورود سینما به ایران و توسعه سینما در کشوره. و خب چون سینما یه پدیده غربیه، منطقیه که اسم فیلم گران سینما باشه.
اسم چیه؟ کرول آقا تن لش.
بنده
اون دو تا شخصیت مهمی که تو تاریخ سینمای ایران همیشه به اسمشون بر میخوریم، یعنی روسی خان و آقایوف، کسانی که اولین سینمادارهای ایران بودن، نقشای اصلی این فیلم هستن که حسن هدایت کارگردان گران سینما تأکید میکنه که این دو نفر از سفارتخونه های روسیه تزاری و بریتانیا حمایت میشدن. شاهین شجری کهن منتقد سینما اینجوری تعریفش میکنه:
داستان فیلم گران سینما تا حد زیادی بر اساس پرونده ها و گزارش های واقعیه، ولی نه بر اساس واقعیت محض. شخصیت ها از دل واقعیت اومدن و به نوعی اولین عکاس خانه‌دار ها و صاحبان سالن های نمایش و سینما در ایران کسانی بودند که یا مهاجر بودند از کشورهایی که در اون زمان جزو امپراتوری روسیه محسوب می شدند و بعد شوروی بلشویکی، یا کشورهایی که تقارن فرهنگی بیشتری با ما داشتند، مثل آذربایجان یا ارمنستان، که حتی در نشریات و صنعت چاپ هم رد پاشون رو شخصیت‌های مهمی از ارامنه در پیشرفت علوم جدید در تهران می‌بینیم. به هر حال عکاسی و فیلمبرداری و نمایش فیلم در سالن سینما مثل بعضی از حالا صنایع و فنون و هنرهای جدیده جزء چیزهایی بود که در داخل کشور سابقه ای نداشت و فقط افرادی که در خارج از کشور دوره دیده بودند و با اون صنعت، با اون فن آشنا بودند، مثلا ظهور و چاپ عکس یا حتی نمایش ها و موسیقی و ضبط صدا، حالا حبس صوت بهش میگفتند، و بعدها این در رادیو و حالا سالها بعد در تلویزیون و در سینمای ایران هم ادامه پیدا کرد. تا سالهای اول لابراتوارها، میکسرهای صدا، تدوینگرها، کسانی که با دستگاه موویولا کار میکردن یا در لابراتوار ظهور فیلم و قطع نگاتیو و کارهایی مثل موسیقی فیلم، صداگذاری، اینها را انجام میدادن، عموما یا در خارج از کشور دوره دیده بودند یا رگ و ریشه به هر حال خارجی داشتند، جزو هموطنان ارمنی بودند یا مهاجر بودند یا اینکه به هر حال در اون فضا شاگردی کرده بودند و کار رو به صورت کارآموزی آموخته بودند.
داستان فیلم اونجوری که من فهمیدم ماجرای کشمکش روسی خان و آقایوف برای جذب تماشاگر و توسعه سالن‌های سینماست.
ولی تا گوساله گاب بشه، آب میشه صاحبش دلش. دارالفنون حیات جاش بخواد بیفته، همه تماشاچی کشتیم طرف خودم.
ولی به هر حال نمیشه غافل شد. دارالفنون 200 تماشاچی هر نوبت جا داره که دو برابر مشتریای روزانه ما.
خب چه بکنم؟
سالن‌دارهای سینما در ایران سابقه‌ای به اون صورت نداشتن، چون تئاتر کلاسیک در ایران سابقه‌ای نداشت، موسیقی در اون شکلی که به صورت تلفیق موسیقی و درام در اپرا یا شکل‌های دیگر نمایشی در خارج از کشور و در اروپا رایج بود در ایران پیشینه خیلی ضعیفی داشت و منحصر بود به موسیقی نظامی و موسیقی سنتی که البته ریشه های عمیقی داشت، ولی ما اینجا داریم درباره صنایع جدید صحبت میکنیم. این صنایع متکی هستند، همونجوری که سینما به طور کلی متکی بوده از ابتدا به عکاسی، تئاتر، موسیقی کلاسیک و هنرهایی که زمینه ساز سینما هستند یا کمک میکنند به تکامل این هنر، در ایران هم به همین شکل بوده و در نمایش فیلم هم به همین شکل. ما هنوز در خیلی از خیابان‌های اصلی تهران برق کشی وجود نداشته، لامپ‌های گازی روشن بوده در جاهای مشخصی که در تاریخ ثبت شده و کشور در یک حالت بین سنت و مدرنیته تلو تلو میخورد. از این جهت این لفظ تلو تلو رو به کار میبرم، چون خیلی از پیشرفت ها و اختراعات جدید به سرعت به ایران رسید و رشد کرد، ولی این رشد نامتوازن بود. در حوزه های دیگری این اتفاق نیفتاد. مثلا عکاسی در ایران ریشه های خیلی قدیمی داره، چون خود ناصرالدین شاه علاقمند بود و عکاس بود و فن ظهور و عکاسخانه و چاپ و اون مواد شیمیایی لازم رو مساعدت میکرد که وارد بشه. ولی دوربین فیلمبرداری با ابراهیم خان عکاس باشی و مظفرالدین شاه به کندی رشد کرد و به مرحله ای رسید که مردم، عوام بتونن ازش استفاده کنن. در فیلم گراند سینما اینو میبینیم که چطور سینما در یک روایت نیمه خیالی بین مردم جا باز میکنه
و این وسط یه معلانامی هم که از طرف هیچ سفارتخونه‌ای حمایت نمیشه داره تلاش میکنه یه سینما را بندازه. البته آخر فیلم تهران شلوغ میشه و همه تلاش‌های سفارت‌های روسیه و انگلیس برای راه انداختن سینماهاشون به باد میره و همین آقای معلا میمونه و سینماداری رو ادامه میده.
این چند روز پاک گیج شدم. با اینکه الان وضع عوض شده اما عوام هنوز نمیان سالن.
بعد از دیدن گران سینما تمام تصوراتم از ورود سینما به ایران زیر و رو شد. حتی تصوراتم از خود پدیده سینما و هویتش در ایرانم تحت تاثیر قرار گرفت. کلی سوال داشتم که باید از چند نفر متخصص می‌پرسیدم. دکتر محمد هاشمی، مدرس، منتقد و پژوهشگر سینما و تئاتر، به این سوال که چقدر از اتفاقات فیلم گران سینما واقعیه، اینجوری جواب داد.
در فیلم گران سینما هم به اقتباس تاریخی انجام شده، یعنی از رویدادهای تاریخی اقتباس شده، برمیگرده به زمان، اون ابتدای زمانی که در واقع سینما به ایران وارد میشه، فیلم‌های مختلفی که حالا در غرب ساخته میشه در ایران به نمایش نمایش در میاد و این همزمان میشه با انقلاب مشروطه در ایران و به شرایطی که تو اون زمان حاکم بوده و خب مقدار زیادی از این مبتنی است بر واقعیت، یعنی واقعیت گروهای مختلفی که هدفشون در واقع تجارت بوده به جای اینکه سینما باشه. اما در این حال مثل هر اقتباس تاریخی دیگری، این فیلم هم در واقع به هر حال حاصل خلاقیت گروهی هستش، یک گروهی از حالا اول از پایه قضیه به هر حال فیلمنامه است، از فیلمنامه شکل گرفته و به هر حال تخیل این گروه از فیلمنامه نویس و کارگردان و اینها هم دخیل بوده تا اینکه یک درام جذاب شکل بگیره. چون تاریخ به تنهایی دراماتیک نیست، تاریخ باید چیزی بهش اضافه بشه، مصالحی بهش اضافه بشه تا جنبه دراماتیک پیدا بکنه و خب طبیعتاً توی این فیلم هم اتفاق افتاده و هم از لحاظ پژوهش‌های تاریخ سینمایی این فیلم اهمیت داره، به خاطر اینکه ما اگر تاریخ سینما رو مطالعه بکنیم شخصیت‌های با نام‌های واقعی تاریخی تو این فیلم وجود دارن و همین که خب ارزش‌های دراماتیک داره، چون که خب کارگردان که این رو با عناصر تخیلی مد نظر خودش درآمیخته، با عناصر دراماتیک خودش مد نظرش خودش درآمیخته، در نهایت یک اثر جذابی به نظر من به وجود آورده که هم میتونه که دستمایه پژوهش‌های تاریخ سینمایی قرار بگیره، هم به عنوان یک فیلم سینمایی ارزشمند و جذاب و قابلیت بررسی داره.
نظر آقای شاهین شجری کهن منتقد سینما درباره این سوال تقریبا با نظر دکتر هاشمی موافق بود. البته اونجوری که من فهمیدم آقای شجری کهن معتقده بیشتر وقایع فیلم گران سینما تخیلیه و کمترش بر اساس اسناد تاریخی.
فیلم بر اساس تخیل رفته جلو، همونطور که بسیاری از فیلم هایی که به سالهای ابتدایی تاریخ سینما حتی در کشورهای پیشرفته میپردازن هم با تلفیق آنچه که باقی مونده و پر کردن جاهای خالی با روایت تخیلی به تکامل میرسن. مثلا شما فیلم ادوود رو در نظر بگیرید، درباره یکی از کارگردانهای قدیمی و ناموفق تاریخ سینمای امریکاست، حداقل ازش چند حلقه فیلم باقی مونده که بر اساس اون کارگردان میاد و فیلم رو کامل میکنه. ما حتی همین رو هم نداریم. درسته که فیلمخانه ملی ایران یه گنجینه‌ای داره و داره بازسازی میکنه بعضی از فیلمهای قدیمی و حتی گم شده تاریخ سینمای ایران رو، اما این فیلم یعنی گراند سینما مربوط به دوره‌ای که عملاً چیزی به اسم فیلم ایرانی وجود نداره، فیلمخانه یا موزه‌ای وجود نداره. آنچه که در این فیلم روایت میشه و آنچه که بر پرده میبینیم از روی چند روایت تاریخی و برخی اسناد شهربانی و غیره برداشته شده و یکی دو شخصیت نقل شده در تاریخ با دانسته ها و روایت های شفاهی به تکامل رسیدن. در واقعیت این کشمکش ها به این شکل اتفاق نیفتاده، ولی رقابت بین تماشاخانه‌دار ها، بین سالن‌دار های سینما حالا بعدها، و رقابت بین حتی عکاس‌خانه‌دار ها در تهران قدیم در سالهای رونق در ابتدای قرن گذشته وجود داشته و روایت شده و کار به زد و خوردهایی هم کشیده شده.
سینما گرا هرچی نمیدونید بمون در سالن سینما گرا، این ور دنیا رو ببین، اون ور دنیا رو ببین، کلی چیده.
یکی از اتفاقاتی که فیلم گران سینما نشون میده و خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرد این بود که توی سکانس یه نقال میبینیم که تو قهوه خونه موقع پخش تصاویر متحرک سینماتوگراف برای تماشاگرها روی تصاویر نقالی میکنه. این نقالو چند تا سکانس قبل تر دیده بودیم که تو همون قهوه خونه روی پرده نقاشی نقالی میکرد.
راوی داستان کهن، سررشته داستان در نظر دوستان، در روز گذشته به جای رسید چرخ کردیم، افراسیاب دستور داد بگید تبل جنگ رو بدرن به نام عشقوس پسر آلپوزه کشون. عشقوس هم خیلی خوشحال شد که قاتل پدرش رسید.
خیلی دلم میخواست بدونم واقعا همچین اتفاقی افتاده بوده، یعنی بعد از اینکه سینماتوگراف کاروبار نقالا رو کساد کرد و در زمانی که سینما هنوز صامت بود و صدا نداشت، واقعا اینجوری که تو فیلم گران سینما نشون میده نقالا روی تصاویر فیلم‌ها نقالی میکردن؟ دکتر محمد هاشمی و شاهین شجری کهن نظرات جالبی در این باره داشتن.
این تو ایران به اون صورت تا جایی که من میدونم چنین چیزی وجود نداشت. اون چیزی وجود داشته تو ژاپن بوده، یک آدمایی بودن به اسم بنشی که روال بوده که این کارو میکردن و تو ایران تا جایی که من میدونم تو تاریخ سینما چه این چیزی من ندیدم که مثلا کسانی نقالهای فیلم ها رو روایت بکنن. اما این در واقع منظور دیگری فیلم داره. فیلمساز نگاه انتقادی به این نحوه ورود فیلم به عنوان یک نماد مدرنیسم غربی در واقع به ایران داره و اینکه این به شکل نچندان مناسبی وارد ایران شده. این فیلم به عنوان نمادی از ورود مدرنیسم غربی به اون فضای سنتی ایرانیه. حالا فارغ از اینکه حالا این از لحاظ تاریخی درست هست یا نه، این نقالی در واقع نقالی قبلا در قهوه خانه ها اتفاق می افتاده و باز نمادی از هنر سنتی و اصیل ایرانی بوده و حالا با ورود سینما و پرده سینما وسایل و ابزار نقالی توی قهوه‌خانه جمع میشه و به جاش پرده سینما قرار میگه که چی پخش میکنه؟ فیلم‌های غربی رو پخش میکنه. و اینکه فیلمساز نسبت به این یه جور انتقادی داره که این ورود بی مقدمه این مدرنیسم غربی کاملا اون عناصر سنتی ایرانی رو کنار میزنه. یعنی فیلم غربی وارد میشه و نمایش سنتی قهوه‌خانه ایران کنار میره و بعد برای اینکه اون نقال همچنان بتونه یا اون هنر سنتی همچنان بتونه به حیات خودش ادامه بده، میاد یه چیزای کاملا یا کم رفت یا بی رفت، همون حرفای یعنی در واقع مثلا روی تصاویر جنگی و اینها مثلا میاد نقالی میکنه، همون نقلای در واقع شاهنامه فردوسی و اینها، یه ترکیب نامتناسب و ناهمسازی به وجود میاد که یک فضای طنزآمیزی به وجود میاره.
حالا این دو نفر میگن آقا این جاسوس یکی از لشکر افراسیاب یکی هم از لشکر رستم، این آقا که کلا بوقی داره علمیه روحام از لشکر رستم، اون یکی هم که علمیه لباس آجانه رو پوشیده پوشنگ از لشکر افراسیاب، خودشون اینجوری درآوردن که شناخته نشن، اگه شناخته بشن بد میشه، بنابراین ناشناس را میفتن که از چپ میره بشنم رفت برخورد میکنه من دیگه اولیش هم دیگر نمیشتن چون اسباشون هم مثل اتاق آهنی در بودن که شناخته نشه اسبه، یک نگاه به هم میاندادن روحام از چشمای خبیث پوشنگ رو میشه.
بعضی از سکانس ها عیناً از روی اتفاقهایی که در کشورهای دیگه افتاده بازسازی شده، مثلا واکنش مردم به اولین تصویرهایی که روی پرده دیده میشه، در واقعیت واکنش مردم با توجه به اینکه سابقه نقالی وجود داشت و پرده خوانی وجود داشت در فرهنگ ایرانی و با شاهنامه و کتاب‌های مصور آشنا بودند، مردم پذیرش آسان‌تری داشتن نسبت به سینما. کسی نترسید از اینکه با نور روی یک پرده‌ای تصویری نقش بسته و کسانی هم بودند که این پرده‌ها رو می‌خوندن، همونطور که در سابق بر اون نقال‌ها و پرده‌خوان‌ها از روی یک نقاشی خیلی بزرگی و پرماجرایی شخصیت‌های شاهنامه، شخصیت‌های واقعی عاشورا و قصه‌های مهم فرهنگ عامیانه مثل امیرارسلان نامدار و غیره رو روایت می‌کردن. پس این روایت تصویر و معنا دادن به اتفاقات روی پرده برای مردم چندان بیگانه نبود. اون واکنش‌هایی که حالا در بعضی از کشورهای حتی اروپایی می‌دیدیم که یا روایت شده و شنیدیم که مردم مثلا از صحنه ورود قطار به ایستگاه فرار میکردن و تشخیص نمیدادن بین واقعه و تصویر، در ایران وجود نداشت، به همین دلیل که سنت ارتباط روایی با تصویر در فرهنگ ما خیلی قویه. اما این کل مستندات تاریخی این فیلمه.
یکی دیگه از مضامین فیلم گران سینما که برای من کلی سوال ایجاد کرد، نگاهش به مشروطه خواها بود. اونجوری که فیلم نشون میده، ورود و توسعه سینما و انقلاب مشروطه تقریبا همزمان با هم داشتن اتفاق میافتادن و بازم اونجوری که نویسنده و کارگردان فیلم یعنی حسن هدایت فکر میکنه و من از فیلمش متوجه شدم، مشروطه خواها زیاد دل خوشی از توسعه سینما نداشتن و باهاش مخالف بودن. البته اینم میبینیم که نیروهای نظامی مبارزه با جنبش‌های مشروطه خواها رو یه ابزاری کرده بودن برای سوء استفاده و باجگیری از سینما دارا.
من که از تو چیزی نپرسیدم، هر وقت ازت سوال کردم جواب میگی. زور تو مهارستان چی کار میکردی؟
یه صندوق عکس متحرک سینماتوگراف تحویل میگرفتم قربان.
پس اعتراف میکنی که با جماعت مشروطه چی ارتباطات داری؟
حضرت اشرف ارتباط کدومه؟
نظر دکتر محمد هاشمی درباره اینکه آیا جریان مشروطه روی توسعه یا عدم توسعه سینما در ایران تاثیرگذار بوده یا نه جالب بود.
آنچه که این فیلم نشون میده یا اونچه که تاریخ نشون میده این هستش که ظاهرا تاثیرگذار بوده، یعنی سینما هم ورود سینما به ایران به عنوان یکی از اون عناصری که داره در انقلاب مشروطه اتفاق میفته، ورود سینما به ایران هم در واقع یک جزئی از اون هست، یک بخشی از اون هست. ببین این که منطبق بر تاریخ هستش که من حرفی ندارم، یعنی اینکه این خب یه مقداری منطبق بر تاریخ ممکنه که باشه، حالا دقیقش رو نمیتونم میگم. همون زمان هم یک اختلافی بین دو گروه بوده که یک گروه میگفته که خب مشروطه غربی، یک گروه دیگه که میگفته مشروطه مشروعه. خب این دوتا گروه بعد به یک گفتگو با هم دیگه میرسیدن که هیچ موقع به گفتگو با هم دیگه نرسیدن، تاش رو سینما رو آتیش زدن و بعد فیلم در واقع اون گروه طرف اون گروهی رو میگیره که میگه مشروطه مشروعه، یعنی در واقع طرف اونی اون گروه میگه که حالا مثلا سینما وارد ایران شده ولی اصلا توجه نداشته باشیم که بابا این سینما از غرب وارد شده، به هر حال این سینما سوغات غربه.
و شاهین شجری کهن منتقد سینما به این سوال که آیا مشروطه خواها مخالف سینما در ایران بودن یا نه اینجوری جواب داد.
اینکه ارتباط مشروطه خواهان یا طبقه سنتی طرفدار سلطنت به خصوص در دوره‌ای که حالا این تضاد به جنگ خیابانی منجر میشه در انتهای سلطنت محمد علی شاه در چه شکل و در چه صورتی بوده، به نظر میرسه فیلم داره با یک روایت میانه رو و خیالی جلو میره. به طور مشخص و ایدئولوژیک مشروطه خواها با سینما یا با هنرهای جدیده، هنرهای مستظرفه و هنرهای تجسمی مشکلی نداشتند. بیشتر طرفداران سلطنت سنتی و روحانیت سنتی بودند که مخالف بودند با ورود حتی آموزش و پرورش جدید. در واقع اون چیزی که به عنوان مخالفت با سینما نسبت داده شده به یک شخصیتی که نماینده مشروطه خواهان هستش بیشتر حالت مبارزه با سلطه استعمار داره، به این دلیل که به هر حال این سینمادارها در روایت فیلم هر کدوم وابسته به یک سفارتخانه خارجی هستن و به این صورت خواسته کارگردان که به نوعی وطن خواهی و ضدیت با استعمار مشروطه خواهان رو نشون بده و یادی کنه از وطن خواهی مشروطه خواهان که به هر حال یک واقعیت تاریخی ثابت شده هستش. ولی اینکه به طور سیستماتیک مشروطه خواهان در اون دوره تاریخی مخالفتی داشته باشن با سینما به عنوان نماینده استعمار، این اثبات شده نیستش.
احتمالاً از نظر آقای حسن هدایت نویسنده و کارگردان گران سینما مقوله سینما عین هجوم فرهنگی به ایران بوده و کشورهای استعمارگری مثل انگلیس و روسیه تزاری هم برای همین تلاش می‌کردن اونو در ایران توسعه بدن و براش پولم خرج می‌کردن. در واقع این احتمال درباره نظر آقای هدایت با دیدن گران سینما تو ذهن من شکل گرفت، چون شواهد زیادی توی این فیلم همچین مضمونی رو تایید می‌کنه.
Good morning all جناب. How are you?
عصر بخیر الکس.
میبخشید چه دیر کردیم، گرفتار این مغازه تاجرباشی بودیم.
مغازه تاجرباشی؟
بله قربان، به خاطر فعالیت سینماتوگراف جناب علی عم چرده بودیم اقدام کردیم.
بله اتفاقا یک ساعت پیش مستر چرچیل سکرتر جدید سفارت اینجا بود، با هم در مورد مسائل مختلف حرف زدیم، از اون جمله سینماتوگراف.
سینماتوگراف؟
مستر چرچیل عقیده داره که تو در این امر چندان کوشا نیستی، سفارت همه چیز در اختیارت گذاشته تا سینماتوگراف رو در تهران توسعه بدی، ولی به نظر میرسه که مسیو روسی خان از تو موفق تره.
این حرفا کدوم آره جناب؟
البته به نظر آقای شجری کهن منتقد، حسن هدایت صلاحیت تخیل و تکمیل اطلاعات تاریخی رو داشته و در نهایت یه فیلم قابل قبول و قابل ارجاع درباره تاریخ سینمای ایران ساخته.
حسن هدایت یک کارگردانیه که بیشترین شناخت و تبحر رو از فاصله بین 1287 تا 1320 داره در دوره تاریخی بین اواخر سلطنت محمد علی شاه، انقلاب مشروطه، بعد دوره احمدشاه و به خصوص دوره رضا شاه پهلوی. شناختی که حسن هدایت از تاریخ اون دوره داره با توجه به بستگی های خاندانی و تحقیقات زیادی که انجام داده بیشتر اوایل قرن رو در بر میگیره. به این ترتیب در جمع‌بندی میشه گفت که منابع مکتوب و مدون برای نگاشتن فیلمنامه یک فیلم بلند حتی در حد شناساندن شخصیت‌های اصلی وجود نداشته و همه چیز به تخیل حسن هدایت برمیگرده که با شناخت کافی از زمینه اجتماعی و تاریخی اون دوران میتونه به عنوان یک کارگردان حفره‌ها و جاهای خالی رو با تخیل صحیح پر کنه و بعد هم کشمکش دراماتیک که بین دو شخصیت خیالی هم میتونه رخ بده و ماجراهای شکلگیری و ورود سینما در ایران رو از زبان یک کسی که هم احاطه تاریخی داره، هم تخیل قوی داره و شناخت کافی داره، یک روایت داستانی شیرین و جذاب که البته ادعای مستند بودن نداره و خیلی از اطلاعات و شخصیت‌هاش به خصوص و شخصیت‌های فرعی به طور مشخص ساخته ذهن کارگردان هستن.
برای روشن شدن ابهاماتی که برام پیش اومده بود درباره این که پدیده سینما اصلاً چقدر توی ایران سیاسی بوده و با مسائل سیاسی درگیر بوده یا به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌شده، آقای دکتر هاشمی لطف کرد و یه بخشی از یه کتابو خوند.
خوب هست که در پاسخ به این سوال بخشی از کتاب تاریخ سیاسی سینما ایران براتون بخونم. رقابت روسی خان و آقایف به تدریج به درگیری مشروطه خواهان و طرفداران حکومت در 1288 کشیده شد. 80 سال بعد گراند سینما ساخته حسن هدایت به سال 1368 روایت طنزآمیزی از ایجاد این نخستین سالن‌های سینما در ایران، وابستگی‌های سیاسی به روس و انگلیس از دریچه نمایش فیلم و جریان مشروطه ارائه داد. نمایش صحنه‌هایی از سرقت بزرگ قطار اثر ادوین اس پورتر 1903 که طی آن رهبر کابوی سارقین در نمای نزدیکی تپانچه‌اش را رو به دوربین می‌گرفت و به تماشاگران شلیک میکرد، سوغات فرنگ یعنی سینما را معادل هجوم خصمانه معیارهای فرنگی قلمداد کرد. چنان که عزت‌الله انتظامی به نقش آقایف با سبیل بلند و شانه شده‌ای که به خط ریش‌هایش رسیده بود، موهای روغن زده، پاپیون مرتب و لهجه غلیظش ترکیبی کاریکاتوری از صاحب سینمای غیر مسلمان و باوسته فرنگ ارائه داده و کل فیلم را در انقیاد خود گرفت. بر اساس آنچه در گران سینما آمد، مجاهدان مشروطه پس از عبور از تبریز، گیلان و اصفهان راهشان را به سمت لاله‌زار کج کردند تا صرفاً بساط سینماتوگراف را هرچه بود به آتش بکشند. تاریخ طعنه آمیزانه تکرار می‌شد و به سینما هم رحم نمی‌کرد.
نظم برقرار می‌گردد.
این ماجرا یعنی ماجرای ورود سینما به ایران و توسعه اون در کشور و گره‌هایی که با سیاست و فرهنگ و اقتصاد و غیره داره همچنان ادامه داره. ماجرای مهم بودنش و چرایی مهم بودنش.
آخرین فیلمی که دیدین چی بود؟
ردپای خون بود.
من فیلم مجبوریم سینما چارسو از آقای دورمیشیان.
به وقت شام.
مرد بازنده.
فیلم تی تی.
الافزاره.
انفرادی فکر کنم هم انفرادی بود آقای تمیز شاد پنز بود.
فیلم الافزار کار آقای فاطمه دانش چون بر اساس واقعیت بود مستند بود. خب خیلی بعدش منو تحت تاثیر قرار دادم واقعا اصلا آخر فیلم یه شوک بودم دیگه در واقع.
ببین وقتی که ما از سینما صحبت میکنم دو تا بخش داره دیگه، یک بخشش بحث حالا صنعتگرا بودن سینماست، از یک سمتی هم سینما خودش یک رسانه است و رسانه خواه یا ناخواه تاثیر میذاره روی افراد جامعه. حالا شما چه این تأثیر خوب بدونید چه تأثیر بد بدونید؟
قد به فیلمایی که میبینید فکر میکنید بعد از حالا تماشای فیلم
فکر هم میکنید بهشون، حالا مثلا بعد یه مدت بهشون فکر میکنید که مثلا جریانات این فیلم چطور بوده چطور گذشته؟
خب هر فیلمی به نظر من یا تئاتر فرق نمیکنه میتونه یعنی تأثیر بذاره چون آدم باهاش همزاد پنداری میکنه، بستگی داره به اون دیدگاهت.
فیلم ایرانی نیست، خارجیه. جنگجوی درون اینکه همه چیز از خود آدم شروع میشه و از درون آدم.
قطعا ببینید فرهنگ و همین سینما و هنر و شعر و کتاب و اینا تأثیر 100% داره.
به نظر من اینکه انسانو به کنشگری دعوت کنه یک فیلم خیلی مهمه، حالا کنشگری سیاسی، اجتماعی، روانشناختی، این خیلی مهمه برای من کلن. حالا
رفتارهای اجتماعی بوده که چطور مثلا داخل یک اجتماع رفتار کرد با مردم، چطور بود که بتونیم با اونا زندگی کنیم.
اما ماجرای من با گران سینمای حسن هدایت همینجا تموم شد، همینجایی که شاید شروع یه نگاه تازه و با آگاهی بیشتر به مقوله سینما بود.
من باید برم، خداحافظ.
ولی آقای قرچه‌داغی، شما به من قول دادین در بازگشت به تهران میان به دیدن سینماتوگراف.
برایتش رو هم گفتم آقای معلا، ولی این سینماتوگرافی که خواهان آنم نیست. نمایشات شما ممکنه برای منورالفکرها بد نباشه، ولی برای عوام مضره، چون نزدیک به کلتور و دردهای مردم نیست. خداحافظ آقای معلا.